بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر. با عرض سلام و بهترین تحیات و محضر مقدس آقا و سرور همه هستی حضرت بقیت الله ارواح نافدا، و با سلام بینندگان گرامی که این برنامه رو با تأمل و دقت نظاره می کنند، و با سلام به جناب عالی من در خدمت شما هستم.
خواهش بکنم. آقای دکتر، همینطور که ازتون قول گرفتیم در این برنامه می خواهیم وارد بحث یکی از فرقه های دیگه تصوف بشیم به نام فرقه نعمت اللهی مطلق، و این بحث رو برای ما و بینندگان عزیز ازتون خواهش بکنیم که تشریح کنیم و درباره این فرقه بیشتر برای ما توضیح بدیم.
این نعمت اللهی که مراد ما هست که داریم راجبش بحث میکنیم، در واقع نعمت اللهی هست که یک شخص واقعا زنده کردش، که اسم این شخص دکتر جواد نوربخش کرمانی بوده، و به اصولم که تلاش های ایشون فرقه خیلی نزل گرفت، خیلی رونق، مخصوصا در زمان پهلوی بسیار رونق پیدا کردش، و به این اعتبار که ایشون فامیلش نوربخش بوده به این فرقه گاهی اوقات هم نعمت اللهی نوربخشی گفته می شود، ولی خودشون عمدتا میگن ما نعمت اللهی هستیم، این تنها نعمت اللهی هستیم. ما از زمانی شروع کنیم که به زمان خود ما نزدیکه، یعنی از زمان قطبهایی شروع بکنیم که اصطلاح به زمان ما نزدیک، چون کل نعمت اللهی ها، البته هرچی فرقی نعمت اللهی ما داشته باشیم، این همش به نعمت الله ولی باز میگردد که مال در واقع 5-6 قرن قبل بوده و از اونجا شروع شده، بعد متعبتی شعبه هایی پیدا کرده که من در یکی از صحبتام در همین مجموعه این قضیه رو اونجا تشریح کردم که این کلمه این نعمت اللهی و این لقب نعمت اللهی بعد اومد به شعب مختلف تقسیم شد. مثلا نعمت اللهی گنابادی که قبلا بحثو کردیم، مثلا نعمت اللهی صفی علی شاهی که بعدا بحثو خواهیم کرد، مثلا نعمت اللهی پاقلعه مثلا فرض کنید که مال اصفهانه، بعد این نعمت اللهی هم همین نعمت اللهی که میخوایم بحثو کنیم، نعمت اللهی که به صورت تنها نعمت اللهی است دیگه. نعمت اللهی مطلق که میگیم مرادمون این که پیش پسوند نداره دیگه، در واقع چیز این چندین قرن سلسله نعمت اللهی در خلاصه افول فرو رفته بود تا شخصی به نام رحمت علی شاه خلاصه ایشون قد علم میکنه و از خودم بزرگ شما که گسترش میده این فرقه رو و قطبیت رو که مدتی به هندوستان منتقل شده بوده مجدد به ایران برمیگردونه، و در زمانیشون خلاصه هم خانقه های فراوان و هم جمعیت فراوان پیدا کردن. خود این رحمت علی شاه یک برخوردی پیدا میکنه در بابا کوهی با شخصی به نام مجذوب علی شاه، ببخشید به نام مست علی شاه، مجذوب مست علی شاه میشه، و بعد به او سر میسپرند و او رو میاره به عنوان به اصطلاح قطب طریقه قرار میده در محل قطبیتش دیگه. و وقتی که اون میمیره، مست علی شاه میمیره، سال 1253 هجری قمری است تقریبا این سال که خود این رحمت علی شاه به جای او در واقع مینشینه دیگه، یعنی کسی هم شایسته تر از این واقعا وجود نداشته دیگه. 1253 الان 1430 فکر کنی تقریبا چیز در حد 180 مثلا قریب به این مضمون سال پیش میشه به این ترتیب. کل امور با آقای رحمت علی شاه محول میشود، یعنی به اصطلاح بعد از فوت آقای مست علی شاه. خود ایشون هم در سن 70 سالگی به سال 1278 هجری قمری از دنیا میروند، یا به قول دراویش خرقه تهی میکنند. دراویش برای مردن یه تعبیر دارن، میگن خرقه تهی کرد اصطلاح. خب بعد از ایشون، یعنی بعد از آقای رحمت علی شاه، قطبیت و زعامت این فرقه به شخص به نام آقای منور علی شاه میرسه. منور علی شاه میرسه و خود ایشون هم عموی رحمت علی شاه بود البته. خب همه میان مطیع و تسلیم ایشون میشن، تنها یک نفر به اصطلاح تسلیم ایشون نمیشه. اون نفری که تسلیم نمیشه شیخ سلسله نعمت اللهی اصفهان ملا محمد کاظم ملقب به سعادت علی شاه بود، او تسلیم نمیشه، میره فرقه دیگه درست میکنه. این فرقه هم فرقه گنابادی است اون وقت، در واقع فرقه گنابادی یعنی نعمت اللهی گنابادی از همین نعمت اللهی منشعب شده، برای خودش به اصطلاح اون فرقه رو درست میکنه و میشه فرقه نعمت اللهی گنابادی. خب از جمله ارادتمندان رحمت علی شاه، یعنی قطب بزرگ این سلسله، شخص به نام صفی علی شاه است، شیخ محمد حسن اصفهانی که در لباس روحانی هم بوده متاسفانه البته، و خلاصه به آقای رحمت علی شاه سرسپرده میشه. وقتی رحمت علی شاه از دنیا میرود، قطبیت منور علی شاه نامی محقق میشه و آقای شیخ محمد حسن هم خلاصه سرسپرده هم این آقای منور علی شاه میشود. خب که در واقع در خیلی از آثارش از رحمت علی شاه منور علی شاه در واقع تعریف میکنه و تکذیب از کی میکنه؟ از اون آقای سعادت علی شاهی که گفتیم جدا شده بودیم میکنه. بله. لقب هم بهش میدن صفی علی شاه و بعد ایشون میره خلاصه مدتی هندوستان و بعد برمیگرده به شیراز، مجدد به هندوستان میره. بعد وقتی برمیگرده میگن برو یزد، شما در یزد اونجا ساکن باش و در یزد میمونه. و بعد از اینکه یزد میمونه میگن بیا تهران، میاد در تهران ساکن میشه. این آقای شیخ محمد حسن من دارم میگم، صفی علی شاه. در تهران بین ایشون و شخصی به نام عبدعلی شاه خلاصه اختلاف میشه، اختلاف
شیخ محمد حسن و عبدعلی
شاه. عبدعلی شاه خودش هم جز این آقای عبدعلی شاه از مشایخ زمان رحمت علی شاه تو کاشون بوده. البته مشایخ یعنی شیخ، وقتی میگن که فلانی شیخ فلان منطقه است، یعنی بزرگ اون فرقه در اون منطقه هستش که از طرف قطب بودن مأمور میشود. و در این مورد آقای منور علی شاه بهشون دستور میده که برو به کاشون و از این آقای عبدعلی شاه معذرت خواهی بکن. ایشون از این دستور استنکاف میکنه، دستور قطب خلاصه زمین میذاره. بعد هم میونشون به هم میخوره، رابطه مریدی مرادی به کلی به هم میخوره و آقای شیخ محمد حسن فرقه صفی علی شاهی رو تأسیس میکنه، به اصطلاح تأسیس میکنه. اینم یک انشعاب دیگر خلاصه. لذا صفی علی شاهی ها نعمت اللهی صفی علی شاهی هستن دیگه، در واقع اونام که نعمت اللهی گنابادی شدن دیگه. میمونه همین فرقه ای که حالا داریم بهش به اصطلاح صحبت میکنیم و مورد بحث ماست. بعد از بردن منور علی شاه که در سال 1301 هجری قمری واقع میشه، فرزندش به نام حاجی آقای ذوالریاستین که البته ایشون زاده شیراز بوده میاد و در جایشون قرار میگیره. لقب طریقتش هم میشه وفا علی شاه. چون من اینا شاید نگفته باشم، بعد میگفتم هر کسی بیره مشرب بشه تو این فرقه، تو عمده فرقه ها اینجوریه، معمولا یک لقب بهش میدن، بهش میگن لقب طریقتی. مثلا فلانی حسن آقای مثلا نمیدونم تواناس، مثلا وقتی بیره مشرف میشه یک لقب بهش میدن، میگن مثلا وفا علی، میگن وفی علی، میگن صفی علی، میگن رحمت علی، میگن مست علی، میگن مجذوب علی. اینا القاب بهش میگن، القاب طریقتی. این لقب رو بهش میدن. حالا اگه طرف اومد بالا، آمد در نظر مقام ترقی کرد و ترقی کرد و ترقی کرد و ترقی کرد تا به مقام قطبیت رسید، دنبال این لقب کلمه شاه رو اضافه میکنن، میگن مونس علی شاه، صفی علی شاه. این شاه یعنی کسی که بر خودش کاملا مسلطه، بر نفسش سیطره و قدرت و تسلط داره و در جهان خارج هم این سیطره رو البته داره. پس کلمه شاه نشون دهنده قضیه قطبیت طرف میشه. خب این آقا، آقای حاجی علی آقا ذوالریاستین ملقب به وفا علی شاه میشه. در سن 37 سالگی به جای باباش میشینه و خود ایشون هم در دوم شوال 1336 هجری قمری در سن 72 سالگی خلاصه در شیراز از دنیا میره. جنازه‌اش رو بر حسب وصیتش به عتبات منتقل کردن و در اونجا به خاک سپردن. این آقای به اصطلاح ذوالریاستین حاجی علی آقا رو یه فاصله میخوره اینجا. بعد از ذوالریاستین شخصیتی که در کرمانشاه ساکن بوده و شیخ کرمانشاه بوده از طرف همین فرقه به نام آقای اجاق، سید اسماعیل اجاق، ایشون در اونجا به اصطلاح به عنوان قطب معین میشه در کرمانشاه. لقب طریق علی میشه صادق علی شاه به اصطلاح. پس بعد از آقای حاج علی آقا ذوالریاستین میاد کجا؟ میاد سراغ خانوادی اجاق و اینها از سادات خمین بودن که به کرمانشاه مهاجرت کرده بودن. اینا مدتی بر مسند میمونه، برای این فرقه هم خیلی کارا میکنه، از جمله خونی خودشو وقف این کارا میکنه و کارهای مختلف دیگری انجام میده. در 90 سالگی هم ایشون از دنیا میره و بعد از وفات هم پیکرشو منتقل به نجف میکنن و در همون جا به خاک میسپارن. یه سری از بچهای ازش باقی موندن به نام سید حسن، سید جعفر، سید محمود، سید احمد، سید حسین، سید مرتضی، اینا بچه‌هاش بودن. ولی بعد از او بچه‌هاش داشت نمیشینن. بعد از او حاج میرزا عبدالحسین نعمت اللهی مشهور به ذوالریاستین باز که فرزند آقای وفا علی شاه بوده، او به جاش میشینه به عنوان قطب. این قطبیت میمونه. برخی از اشعاری که منصوب به این آقای ذوالریاستین هست خلاصه بد نیست براتون بخونم، جالبه. کفر و دین در بر عشاق نکوکار یکیست، کعبه و بتکده و شبهه و زنار یکیست. و به این تسبیح، اگر از دیده تحقیق با عالم نگری، عشق و معشوقه و عاشق دل و دلدار یکیست. گرچه ذرات جهان جمله انالحق گویند، لیک از آن جمله گرفتار سردار یکیست. که منظور منصور حلاج باشه. با همه خلق جهان صلحم و اندر بر من، جور اغیار و سر مرحمت یار یکیسی. از اشعارش یه سری کتاب هم داره، مثل دیوان مونس همینشون، برهان و سالکین، دلیل و سالکین، حواشی بر مثنوی و کتاب های دیگری که حالا دیگه نمیتونیم منشور ذکر بکنیم. اینا به اصطلاح از آقای ذوالریاستین، حاج میرزا حسین ذوالریاستین است. در سال 1332 هجری شمسی ایشون در تهران از دنیا میره، پیکرشو به کرمانشاه منتقل و در خانقاه نعمت الله همون کرمانشاه به خاک سپرده. ایشون برای به هیچ کس وصیت نکرده بود، لذا بعد از او این فرقه همین جور میمونه. بالاخره کی میاد درست بشه قضیه رو در عهده بگیره؟ چون وصیت نداشته ایشون آقای ذوالریاستین. افراد فراوانی با هم به جنگ افتادن، به دعوا افتادن. مهرعلی یزدان شریف، درویش خلیل ابن، درویش غلام حسین کرمانی، عزیز الله خدمتگزار، ابوالفضل قوام شهیدی، میرزا علی اصغر ابن عبدالحسین ذوالریاستین زاده، محمد ابن علی اصغر نوادی ذوالریاستین، سید حبیب الله ستایشگر، سروان فرمند، ابو طالب پدرام، جلال الدین بهشتی، ابراهیم دماوندی، سید جواد صفا لواسانی، مدیر الممالک، عبدالحجه بلاغی، مشتاق علی، سید علی فردوس، اینا همه خلاصه به جنگ بجنگی خلاصه. میرزا زین العابدین نعمت اللهی ابن سید عباس صابر علی شاه، میر سید علی برقعی، ابو طالب معصوم زاده، ابوالفضل کمالی سبزباری، دکتر جواد نوربخش کرمانی. خب تو این معرکه یک کسی باید بیاد بالاخره این گوی رو ببره. او کیست که این گوی رو میبرد؟ از ذوالریاستین این گوی رو میبرد خلاصه و بر مسند قطبیت تا 40 سال حداقل میگیره میشینه. این کسی نیست غیر از آقای دکتر جواد نوربخش کرمانی. عرض کردم ذوالریاستین هیچ نوع وصیتی نکرده بوده، هرچم میگردن که کسی رو پیدا کنن که ایشون معرفی کرده باشه بعد از من به عنوان قطب، همچین مطلبی رو پیدا نمی کنن. بنابراین حالا در قضیه چطور میشه؟ بعد خلاصه رقبا رو همه رو منکوب کرد. چطور بعد منکوبش کرد؟ جناب ایشون یک سری تمهیدات میاندیشد، انواع حق بازی، انواع بامبول، انواع سازشکاری ها با افراد مختلف، انواع دستکاری ها، انواع دروغ پردازی ها توسط ایشون به عمل میاد تا سرانجام ایشون به جای آقای ذوالریاستین می نشینه. این کتابی است که پولیکوپیش پیش بنده موجود هستش که خاص خلاصه به مناسبت 40 سال قطبیت آقای نوربخش این کتاب منتشر شده. هر چی تلاش تو این کتاب نویسنده ها که خلاصه جایی پیدا کنن که ذریاست این چیزی گفته باشه برله آقای نوربخش پیدا نکردن. ولی آقای نوربخش با یک سری ترفندهای خیلی خاص چیکار میکنه؟ این مقام رو تصاحبش میکنه. اولین مطلبی که ایشون انجام میداد برای اینکه بتونه تصاحب بکنه این که با خانواده ذریاستین برنامه وصلت رو فراهم میکنه و به اصطلاح با نوه ذریاستین ازدواج میکنه، بنابراین داماد این خانواده میشه. اولیش روز دوشنبه 25 خرداد 32 که جنازه آقای ذریاستین رو که لقب طریقتش مونس علیجا بوده به کرمانشا حمل میکنند و مراسم دفن به اتمام میرسه، خیلی جالبه، یک آگهی بدون امضا در روزنامه اطلاعات به چاپ میرسه. اطلاعات تاریخشم بگم، اطلاعات دوشنبه 22/4/32 شماره 8140 متون آگهی ها، این ستون آگهی ها، این هم منبع اون چیز. چی در اون روزنامه اومده بوده تو این آگهی؟ جناب آقای دکتر نوربخش کرمانی جانشین فقید سعید قطب العارفین حضرت آقای حاج ذریاستین نعمت الله دیروز به تهران وارد و در خانقاه تشریف دارن. ببینید خودش میده اینو آگهی تو روزنامه اطلاع، خلاص من جانشین چیز هستم. این تروک دومش. تروک سوم، خانقاه نعمت الله که الان هست خیابون بلورفروشی بلورسازی تهران که من رفتم اونجا، اینو به قیمت سمن بخص، قیمت اندک از ورثه آقای ذریاستین میخره به قیمت 45,000 تومان، یک جای بزرگی. حالا خب اینا مطلب سوم. مطلب چهارم، بعد از برگزاری مراسم تدفین و ختم مونس علی شاه آقای نیاز ذریاستین، دکتر نوربخش هم به بم برمیگرده، چون دکتر نوربخش اونجا رئیس بهداری بم بوده، بم کرمان بوده، مرتب به افراد مؤثر و زینفوز هی تلگراف میکرده و اونها رو به حمایت از طرف خودش دعوت میکرده که من حمایت بکنیم به عنوانش به اصطلاح ریاست این فرقه. بعد ادهی رو تحریک میکنه نامه بنویسن، متحد المعالی رو هم تهیه میکنه و خودش هم زیرش امضا میکنه. این چی بوده؟ متحد المعال داله برای اینکه ذریاستین دکتر جواد نوربخش کرمانی رو به جانشین خودش تعیین نموده است. هیچ چیز موجود نیست، فقط چیه؟ ایشون داره مرتب در واقع سنت سازی میکنه. و بعد از همه اینا همراهی صمیمانه‌ای که با حکومت پهلوی پیدا کرده بوده که به احتمال قوی همکاری با ساواک زمان شاه، اونها برنامه رو درست بکنن و به اصطلاح همراهی بکنن و جاده رو برای صاف بکنن. به وسیله این 6 تا برنامه کهشون انجام میدهد خلاصه بر مقام قطبیت این فرقه می نشیند.